شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
در هفته قبل ما این غزل رو خواندیم: حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود راز خود برند به جایی که او کنند. و گفتیم که در هفته آینده انشاءالله غزل دیگری که با همین وزن و قافیه است رو میشه بخونیم. حالا درسته که دو غزل با یک وزن و قافیه و یک مقداری تکراری میشه، منتها هر دو غزل غزل خوبی است و این چه گناهی کرده که وزن و قافیهش مثل او یکی است؟ غزل قبلی هم چنان که عرض کردم این بود که حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود راز خود برند به جایی که او کنند. و غزل امشب این هست که روشندلان چو آینه بر هرچه رو کنند، هم در تلسم خیش تماشای او کنند. میگه ما به نوعی آینه‌هایی از آن وجود هستیم و تصویر آن ذات مطلق، آن محبوب برین در این آینه‌ها میفته. بنابراین ما مثل آینه به هر طرفی که نگاه بکنیم در واقع او را نگاه کردیم و جلوه‌ای از او در ما افتاده. بیدل در جای دیگه هم داره میگه که جناب کبریا آینه است و خلق تمثالش، من بیدل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم. و در اینجا به نحو دیگری میگه ما آینه هایی هستیم برای دیدن آن جمال یکتا. در تلسم خیش، تلسم در اینجا چی نقشی داره؟ همچنانی که در جاهای دیگر هم خدمت دوستان عرض کردم، غالبا کلماتی مثل تلسم، نیرنگ، کمین، ساز، تراز و امثال اینا نقش کمکی در القای معنی دارن. غالبا نقششون اینطوریه، یعنی اینطوری نیست که در اینجا واقعا تلسم کردن مورد نظر باشه. در تلسم خیش یعنی در جلوه خیش، در وجود خیش، در هستی خیش، هم در تلسم خیش تماشای او کنند. یعنی که در خودشان به خود می نگرند و او رو ببینند. به نوعی یک بیان وحدت الوجودی هم هست، اینکه خود رو نگاه میکنی و اون معشوق رو میبینی. و اما بیت دوم: پاکی چو بر موج زند از جبینشان، قومی که از گداز تمنا وضو کنند. تمنا یعنی همین آرزو، مطالبات، درخواست ها و آرزوهایی که ما داریم، آرزوهای مادی ما، درخواستهای مادی ما، اینا رو بیدل با عنوان تمنا مطرح میکنه. و همچنانی که بر گذشتن از آرزو و توجه نکردن به آرزو و شکست آرزو صحبت میکنه، تمنا هم صحبت میکنه. در بسیاری جاها صحبت از این میکنه که ما آرزوهامون رو کنار بگذاریم تا به جایی برسیم. آرزو بیتاب شد، ساز بیانی یافتم، چون جرس در دل تپیدن ها زبانی یافتم. یا آرزوی در گره بستم، در یکتا شدم، حسرتی از دیده بیرون ریختم، دریا شدم. یا گر آرزو شکنی می شود امارت دل، گر آرزو شکنی می شود امارت دل، شکست موج بود باعث بنای حباب. و در جاهای دیگه هم به همین ترتیب هم از تمنا صحبت کرده و هم از آرزو. و میگه که کسانی که از این آرزوها بگذرن، از این تقاضاها و تمناهای دنیایی بگذرن، اون موقع است که مثل بحر پاکی از جبینشون موج میزنه. و جالبه که اینجا پاکی چو بحر موج زند، نمیگه پاکی چو بحر جلوه کند، پاکی چو بحر مثلا دیده شود یا چیزایی از این قبیل. بلکه عمدن کلمه موج زند رو به کار میبره. موج زدن چیزی یعنی بسیار به وفور دیده شدن. منتها در این حال این بحر و موج با هم ارتباط هم دارن، یعنی یک نوع مراعات نظیر میان بحر و موج رو هم طاهر در اینجا رعایت کرده، در حالی که میتونست رعایت نکنه، یعنی اینکه همینطوری چیزی دیگه ای بگه که موج نداشته باشه. پاکی چو بحر موج زند از جبینشان، قومی که از گداز تمنا وضو کنند، تمنای خودشون رو بگدازند، ذوب کنند و از آبی که از گداز این تمنا ایجاد میشه با او وضو بگیرند. سواد وادی امکان سراب تشنه لبی است، ز چشم سار گداز دل آب بردارید. و بیت بعد، آزادگان نهال گلستان نالند. ناله را بیدل همواره آزاد و رها میدانه، انگار از سینه وقتی بیرون میایه دیگه کسی او رو نمیتونه به قید بیاره و بند بیاره و یک نوع آزادی و رهایی در ناله هست. از خود میره و دیگه در اختیار کسی نیست. ناله شو تا از هوای قامت او بگذری، هر که از خود رفت سیر عالم بالا کند. مثل ناله تو از خود برو و او وقت سیر عالم بالا میکنی دیگه، هر کسی تو رو نمیتونه به بند بکشه. بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم، یک ناله داشتم که ز هفت آسمان گذشت. ناله ای که از آسمان گذشت، دیگه آدم از دنیا گذشتن برای او آدم چی است؟ و در اینجا امین رو میگه که کسانی که آزاد هستن در واقع نهال گلستان نالند، یعنی این که همانند نالند، مثل این که ناله ها رو به سرو ها و درخت هایی تشبیه کرده که بلند میشن و میرویند از سینه انسان ها. و میگه ما مثل این نهال گلستان ناله هستیم، بر باد هم اگر بریم، ناله اگر به باد هم بره عملا به گوش دیگران میرسه، نمو میکنه، رشد میکنه و جایی میرسه. آزادگان نهال گلستان نالند، بر باد اگر روند نشاط نمو کنند، نشاط میکنه با این نمو. پروانه مشربان بساط وفا، چوشم اجزای خیش را به گداز آبرو کنند. میگه ما پروانه هایی هستیم که مثل شم میگدازیم، یعنی این که از سوختن میگذره به نوعی گداختن میرسه، به گداختن میرسه. و این چیزی هست که در شمع هست و شمع به همین لحاظ بیدل اون رو مظهر وفا میدانه. در اینجا هم ببینید میگه بساط وفا. بیدل بسیاری مواقع شمع رو با وفا ارتباط میده، میگه که چو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمیگردد، چو شمع از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتش هم عرق دارم، خجالت پرور عشقم. میگم من مثل شمع می سوزم ولی در این حال خجالت می کشم که هنوز حق وفا را ادا نکردم، این هنوز هم از این خجالت دارم آب می شم. این ذوب شدن شمع و قطراتش چکیدن را به نوعی عرق کردن شمع می دانه. در جای دیگه هم میگه در اون غزل طلایی، ز اشک افشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبح بیزنار می گردم. که اونجا هم باز یک تصویر پیچیده ای است که میگه که وقتی می سوزه او رشته داخلش هم از بین میره در اثر سوختن و بنابراین زنارش از بین میره و زنار نشانه وفایه. مگه من این نگرانم که وقتی هی می سوزم این مثل شم قطره قطره آب میشم؟ درسته که مثل قطره آب رو مثل دانای تسبیح تصور میکنه، حالا میگه در قبال این زنار عبودیت ما داره از بین میره. ز اشک افشانی شمعم وفا برخیش میلد، باز میری صحبت از وفا میکنه، چون شم وقتی تمام بشه دیگه به چی وفادار باشه؟ سوخت، تمام شد، وفاداریش در سوختن بود. میگه من نگرانم که وقتی تمام بشم دیگه چیزی برای اظهار وفاداری ندارم. زش کفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد که می داند ز شغل صبحه بیز و نار می گردم. پروان مشربان بساط وفا چو شمع اجزای خیش را به گداز آبرو کنند. میگه آبرویی اگر اینا دارن از گداختنشون هست. با صحبت از گداختن میکنه. ز چشم سار گداز دل آب بردارید. و آبرو باز میدونید وقتی چیزی میگدازه مایع میشه، مثل آب میشه. و به نوعی میتونیم بگیم مایع آبروی او هست، این سوختن او. بله دوستمون اشاره کردن که حافظ هم میگه در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. پروانه مشربان بساط وفا چو شمع اجزای خیش را به گداز آبرو کنند. ما را به زندگی ز محبت گزیر نیست. میگه بالاخره باید محبتی باشه تا انسان احساس بکنه که زنده است. این رو در شعر بیدل بسیار میبینیم. به نوعی یک نوع میشه گفت که ارزشی به درد، به سوختن، به محبت، به امثال اینا قائل میشه. ما را به زندگی ز محبت گزیر نیست، نتوان گذشت گر همه با درد خو کنند. حتی اگر همراه بشه با درد این محبت ایرادی نداره، بالاخره اینم جزی از کار هست. ای که در دیر غمت دم سرد پیدا کردن، دل نداری ورنه از دل درد پیدا کردن. مثلا وقتی دل داشته باشه او دل درد هم خواهد داشت. یک بیت دیگه هم بود که به همین اشاره میکرد که محبت همراه با سوختن هست. جز داغ نیست مائده دستگاه عشق، آتش خورد کسی که شود میهمان ما. ما را به زندگی ز محبت گزیر نیست، نتوان گذشت گر همه با درد خو کنند. انقاست در قلمرو امکان بقای عیش. این بیت رو یک مقدار باید روش تاکید بکنیم، یک نکته کلیدی درش هست. انقاست در قلمرو امکان بقای عیش، تا کی بهار را قفس از رنگ و بو کنند. خب مصرع دوم میگه که این رنگ و بو قفسی برای بهار نمیشه. رنگ و بوی بهار میپره و میره. شما نمیتونی بهار رو در رنگ و بوی او زندانی بکنی و نگه داری و حفظ بکنی. رنگ بهار میشکنه. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است. هر کجا گل میکند برگ سفر دارد بهار. این بهار هر جا هر خودش نشان میده گل میکنه، برگ ساز سفر رو داره میبنده، داره سفر میکنه، داره میره، پایدار نیست، بقا نداره. حالا مصرع اول، این جایی که نکته‌ای که گفتم در مصرع اول است. انقاض در قلم رو امکان بقای عیش. اول آدم فکر میکنه که میخواد بگه که انقا، پرنده انقا در قلم رو امکان بقای عیش است، یا بقای عیش چجوری، انقا بقای عیش چگونه است. ولی حقیقت امر اینه که بیدل در اینجا به نوعی انقا را مثل یک فعل صرف کرده. چون میدونیم که انقا پرنده بوده که پرنده افسانه‌ای که دیده نمی‌شده، در دسترس نبوده، معدوم و پنهان بوده و کسی اون رو نمی‌دیده. بیدل حالا میاد یک مقدار توسع معنایی میده به این کلمه انقا، و انقا رو توسعاً به معنای نیست و نابود به کار می‌بره. یعنی به جایی که بگه فلان چیز نیست، میگه فلان چیز انقاست. یعنی یک نوع کار زبانی ویژه است. همچنانی که در مورد دیگر کلمات گاهی این رو به کار میبره، مثلا وقتی میگه که احتیاج آینه شد، آینه شد یعنی آشکار شد. یا تا زمین آینه گردید آسمانی یافتم، یعنی تا زمین آشکار شد، تا زمین پیدا شد. خیلی جاها در شعر بیدل آینه بودن یک چیز یعنی بودن اون چیز. احتیاج آینه شد، نام کرم جلوه فروخت، خاتم جود نگین در لب سائل می داشت. حالا در اینجا هم وقتی میگه انقاص یعنی نیست، وجود نداره، خیلی راحت. یعنی اینجا ما خیلی مواقع کلماتی از این قبیل رو میتونیم به صورت مجازی یا کنایی به یک معنای دیگر بگیریم و شعر رو حل کنیم برای خودمون. انقاص در قلمرو امکان بقای عیش، یعنی در قلمرو امکان بقای عیش نیست، بقای عیش وجود ندارد. بقای عیش انقا هست، یعنی بقای عیش نیست. انقاص در قلمرو امکان بقای عیش، تا کی بهار را قفس از رنگ و بو کند. در جای دیگه هم اتفاقا انقا شد داره، انقا شدن به معنی نابود شدن، نیست شدن. به جایی که بگه فلان چیز نابود شد، میگه فلان چیز انقا شد. انقا شوم تا گرد من یابد سراغ دامنت، جیب مرا به نیستیان باش روزگار، چاکی صبح را که به هیچش رفو کنند. صبح همونطور که در بعضی از جلسات دیگر هم خدمت دوستان عرض کردم، به نوعی میشه گفت که نشانه از یک هستی بسیار زود گذر هست و بیدل در بسیار مواقع صبح یک جگر چاک شده میدانه، جگر چاک چاک میدانه، یا جگر چاک چاک شب که از او صبح بیرون آمده. جگر چاک صبح و دامن شب، شانه و زلف یار را ماند. یا ما و سحر از یک جگر چاک دمیدیم، ما و سحر از یک جگر چاک دمیدیم، آهی نکشیدیم که نگرفت جهان را. میگه صبح نفس میکشه، یک آهی میکشه و نابود میشه، مثل کسی که جگر چاک چاکی داشته باشه. و اینجا میگه که گریبان مرا روزگار با نیستی انباشت، یعنی یک لحظه بودم و بعد دیگه به سهولت و به سرعت به نیستی بدل شدم، مثل صبح که چاک گریبان صبح با هیچ رفو شد. یعنی اون چاک چاک بودن صبح تبدیل شد به هیچ، رفو نشد که باقی بمانه، بلکه هیچ شد. جیب مرا به نیستی انباشت روزگار، چاکی صبح را که به هیچش رفو کنند. این موجها که گردن دعوی کشیدند، اینم بیت بسیار زیبایی است و نشان میده و در واقع این رو بیان میکنه که ما انسانهایی که همه دعوای حقیقت و درست فهمیدن و به حقیقت رسیدن داریم، همون بهتر سر در گریبان فرو ببریم، اون موقع به حقیقت میرسیم. این حقیقت در سر به گریبان بردن است، نه به گردن کشیدن. گردن چیزی کشیدن به نوعی به معنی غرور و تکبر داشتن هست، گردن کشی کردن است. میگه این موج ها همه انگار گردن دعوی کشیدن، منتها از حقیقت دور افتادن. حقیقت در دل دریا هست، عمیق است. اینا اگر سر در دریا، سر در گریبان فرو کنند، اون موقع است که به حقیقت میرسند. در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در، کشتیم میبرد طوفان، لنگرم آمد بیار. یا در اون بیتی که در مطلع اولین غزل دیوان داره، به سعی غیر مشکل بود ز آشوب دوی رستن، سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا. در گریبان خود، در جیب خود سر دزدیدم و اونجا بود که به آسودگی، به آرامش، به حقیقت رسیدم. این موج ها که گردن دعوی کشیدند، بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند. این غفلت آبروی طلب بیش از این مریض، تو همش در طلب چیزی هستی، طلب این هستی که به یک جایی برسی، اون محبوب را در این ور در اون ور جستجو بکنی. ای غفلت آرزوی طلب بیش از این مریض. چی میگه؟ شاید زتر که جهد به جایی توان رسید، گامی در این بساط به پای بریده رو. گاهی آدم به پای بریده باید حرکت بکنه، اینقدر جهد و اینقدر تلاش و اینقدر تپیدن و اینقدر کوشش برای رسیدن به او، نیازی نیست که تو اینقدر آبروی خودت بریزی در طلب چیزی باشی. همه در دوروبر دیده بشه و جلوه ها. ای غفلت، آبروی طلب بیش از این مریض. عالم تمام اوست، کرا جستجو کنند. چقدر مصرع زیباید. حالا بیت مصرع اول این بیت خیلی آنچنانی نیست، ولی مصرع دوم واقعا از اون مصرعهای بسیار جانانه بیدل هست. عالم تمام اوست، کرا جستجو کنند. تمام عالم اویه، تو دنبال چی هستی؟ چی رو میخوای جستجو بکنی؟ و هر طرف نگاه بکنی او رو میبینی. آن طرف احتیاج، بله جناب مهمان نواز هم بیتی را نقل کردن که هرس بسد از دو جاه. باشه چند بیت از اول غزل بخونم. عشق زبیداد عشق پرده گشا میشود. این غزل را ناشناس آوازخوان معروف افغانستان هم خوانده. عشق زبیداد عشق پرده گشا می شود، فهم معما کنید آب لوا می شود. حرص به صد عز و جاه در همه صورت گدا، چون به قناعت رسی فقر غنا می شود. آن طرف احتیاج انجمن کبریا، چون ز طلب در گذشت بنده خدا می شود. بیدل به این تراوت اگر باشد انفعال، بیدل به این تراوت اگر باشد انفعال، باید جهانیان ز جبینم وضو کنند. انفعال یعنی چی؟ یعنی خجالت کشیدن. منفعل شدن در قدیم به معنی خجالت کشیدن به کار می رفته. امروز خب ما انفعال رو به معنی فعل و انفعالات شیمیایی نام به کار می بریم و هم برگرفته از همون معنی است. یعنی تغییر احوال یافتن، از یک حال به حال دیگری رفتن. و انفعال غالبا با عرق خجالت همراه است. بیدل از کلمه انفعال بسیار استفاده کرده. در شعر بیدل از کلمات نسبتاً پرکاربرد است. الان نمونه خاصی به خاطرم نمیه، یادداشت نکردم، ولی کلمه پرکاربردی است و غالبا با عرق سر و کار داره. منتها بیدل این عرق انفعال را ارزشمند تلقی میکنه و میگه این تراوتی داره. تراوت یعنی تری دیگه، تری و تراوت. میگه یک تراوتی، یک تری در این انفعال نهفته است، با این شدتی که آنقدر عرق خجالت از جبین ما سرازیر میشه که تمام جهانیان میتونن از جبین ما وضو کنن. یک اغراق بسیار شدید. و این انفعال از چی است؟ از هیچ بودن. یک بیتی هم داره، وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد. یک چیزی هم داره، میگه آدم از این که خجالت نکشه باید خجالت بکشه، باید انسان سرشار باشه از خجالت کشیدن به خاطر حقیر بودن خودش، به خاطر ناچیز بودن خودش. و اگر آدم حاضر نباشه خجالت بکشه از حقارت خودش، او قضیه جای خجالت داره. وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد. مصرع دومش الان به خاطرم نیست. بله، عذر دل غافل به نم از جبهه توان خواست، ای بیدل اگر گریه نداری عرقی کن. با این عرق یک جای دیگه هم داره اتفاقا، میگه که این عرقی که میکنم عذر بی دردی ما، خیلی شبیه به این بیتی که جناب مهمان نواز نوشتن، عذر بی دردی ما خجلت ما خواهد خواست. عشق اگر نیست عرق هم نمه. مصرع بعدیش باز الان یادم نیست. عشق اگر نیست عرق هم نمه مژگانی هست، یا چون این چیزی. بله الان دارم پیدا میکنم اون غزلی که میگه عذر بی دردی ما خجلت ما خواهد خواست. عشق اگر نیست عرق هم نمه مژگانی هست. بله درست خونده بودم. بله یک جبه نم داریم ما هم داره. در یک غزل دیگر، در اون غزلی که صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. بله خیلی ممنون خانم تراکمه، دقیقا همون چیزی که شما نوشتید. بعد در اونجا میگه که گر نباشد عشق. بله هی ذهنم درگیر این بود، یعنی نصف ذهنم الان اینجا بود که با دوستان صحبت میکردم این بیتا رو میخوندیم، نصف دیگه دنبال اون بیتی بود که دنبالش بودم. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. در اون غزل صورت وهمی بستی متهم داریم ما. به هر حال به این اشاره داره که این عرق خجالت ارزشمند هست. تو اگه گریه نمی کنی حداقل از این که بی درد هستی خجالت میکشی و این خجالت ارزش داره و جای این گریه رو میگیره. اگر گریه و سوز و آه و ندامت و امثال اینها نداری، حداقل میتونی خجالت بکشی و با این خجالت جبران بکنی. عذر بی دردی ما خجلت ما خواهد خواست، اشک اگر نیست عرق هم نم مژگانی هست. گر نباشد اشک خجلت هم تلافی می کند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. فکر می کنم در غزل طلایی هم یک بیتی با همین معانی است. حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس می گردم و بسیار می گردم. من هرزه تازی رو با عرق خجالت باید بنشانیم، اون غبار هرزه تازی. خب تشکر از همه دوستانی که با ما همراهی کردند.